های حدیثی برادران اهل سنت و شیعه، همه این بزرگواران در دنیای حدیث، و البته من از کتاب‌های تاریخی هم استفاده کردم، مثلا حضرت امیر صلوات الله علیه تو کتاب تاریخ دمشق تو جنگ جمل فرمایش و سخنرانی و خطبه ای خوندن. اون خطبه رو شما مثلا میرید نگاه میکنید، میبینید وسط اون خطبه به آیه از قرآن کریم و مثلا پنج خط این آیه رو برای اصحاب جمل توضیح و تفسیر دادن. من چاره ای نداشتم که اینو از این خطبه تقطیع کنم و بیارم در ذیل اون آیه‌ای که در قرآن کریم هست قرار بدم.
درسته.
برای همین من سراغ کتاب‌های تاریخی هم رفتم، سراغ کتاب‌های تفسیری و حدیثی هم رفتم، ولی با این زاویه ذهنی که آیا این احادیث از نظر شکل تفکر شیعیش درسته یا نه؟ چون ما بعضی از احادیثی رو که در بعضی از کتاب ها نگاه میکنیم با منظومه تفکر توحیدی شیعه همخوان نیست و مشکلات جدی داره. الان مثلا شاید برای شما و شنوندگان جالب باشه، مثلا ما در ارتباط با خداوند متعال در بعضی از کشورهای اطراف خودمون که عرب نشین هستن، در ارتباط با خدای متعال یه سری کتاب‌هایی نوشته شده در ارتباط با تفسیر آیه شریفه ید الله فوق ایدیه.
بله.
این آیه قرآنه.
بله. بله.
اینا کتاب‌های مفصلی راجع به این نوشته، حالا هم اسم نویسنده هم اسم اون کشور هست، من تو من نمیخوام اسم ببرم، که آقا مثلا خدا دست داره. ببینید یعنی اینا بعضیاشون قائل به جسمیت خدا هستن تو تفکرشون. لذا این ملاحظات و به اصطلاح استحصالی که در ارتباط با احادیث اتفاق افتاده، سعی مفصلی رو بنده داشتم که طور این به اصطلاح استحصال حدیثی اتفاق بیفته که این گزیدگی ها و این روش های به اصطلاح ناسواب غربالگیری بشه و ممیزی بشه که وارد کتاب میخواد بشه اون خواننده خیالش راحت باشه که آقا این احادیث شسته رفته و جا افتاده. لذا این مشکل رو ما داشتیم در مواجهه با این جور به اصطلاح احادیث که تو کتاب‌های مختلف، البته بیشتر کتاب‌هایی که مربوط به خارج از کشور ایران اسلامی بوده، ما این مشکل و این دست انداز رو داشتیم. ولی اون چیزی که واضحه اینه که این دقت رو به فهم سعی کردم که به خرج بدم تا امیر بیان، امیر المؤمنین، اون نکات برجسته قرآنیش رو بتونم به اصطلاح اون خواننده منتقل کنم.